ساعت 9 صبح به وقت کابل. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز. من سلطان محمد سرور هستم و برنامه این ساعت رادیو آزادی به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف اجرا می شود. در بیشترین بخش برنامه این ساعت پروگرام هفتهوار مجله آزادی را با هم می شنویم. مطالب دیگر هم داریم، اما قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان در دیدار با نماینده خاص روسیه بار دیگر مخالفت خود را با تعیین نماینده خاص ملل متحد برای افغانستان اعلام کرد. متقی و زمیر کابلوف دیروز در کابل دیدار کردند. وزارت خارجه حکومت طالبان از قول متقی گفته که با سازمان ملل متحد در حال گفتگو هستند و بعد از وضاحت کامل در مورد نشست آینده در شهر دوحه موقف خود را اعلام خواهند کرد. ملل متحد در نظر دارد تا نماینده خاص را به افغانستان بفرستد تا بتواند با مقامات طالبان در مورد خواستهای جهان مستقیم صحبت و نقش هماهنگ کننده را ایفا کند. زمیر کابلوف نماینده خاص روسیه گفته که درباره هر نشست در مورد افغانستان موافقه مقامات طالبان باید گرفته شود. کابلوف توصیه کرده که جهان باید تماس خود را با طالبان بر اساس مکانیزم‌های دو جانبه نه چند جانبه حفظ کند. مقامات محلی حکومت طالبان در قندهار از کشته شدن 3 کودک در اثر انفجار یک مرمی باقی مانده از جنگ‌های سابق خبر می‌دهند. ریاست مبارزه و رسیدگی به حوادث دیروز گفت که این حادثه در یک کوه ولسوالی معروف رخ داده است. 2 طفل دیگر در این رویداد زخمی شدند. وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث به تاریخ 15 حمل گفت که در 3 ماه گذشته 37 تن در اثر انفجار مهمات و ماین‌های منفجر ناشده کشته و 71 تن دیگر زخمی شدند. یک محکمه امریکا استناف طلبی میررحمان رحمانی و اجمل رحمانی بر حکم محکمه ابتدایه را رد کرد. میررحمان رحمانی در نظام جمهوری مخلوع رئیس ولسی جرگه و پسرش اجمل رحمانی عضو این جرگه بود. وزارت خزانه‌داری آمریکا در دسامبر گذشته اعلام کرد که میررحمان رحمانی، اجمل رحمانی و حداقل 44 شرکت مرتبط با آنها مرتکب فساد گسترده در قراردادهای تدارکات نیروهای آمریکایی شده و ده‌ها میلیون دلار اختلاس کردند. رحمانی آن زمان اعتراض نموده گفته بود که حاضر است اسناد و مدارک لازم را به محکمه ارائه کند. بر اساس اعلامیه محکمه منطقه کلمبیا این درخواست رد شده، زیرا محکمه معتقد است که شاکی برای اعتراض به تصمیم محکمه ابتدایی شایستگی لازم را نشان ندادند. با سلسله مسابقات جام ملت‌های آسیا، تیم ملی فوتسال افغانستان امروز با تیم تاجیکستان روبرو می‌شود. در مسابقه روز دوشنبه افغانستان تیم فوتسال بحرین را 3 در برابر 2 شکست داد. پیش از آن مسابقه تیم افغانستان با کویت مساوی شده و از ایران شکست خورده بود. مسابقات جاری جام فوتسال ملت‌های آسیا به میزبانی تایلند برگزار شده است. مجلس سنای آمریکا روز سه‌شنبه بسته کمک نظامی 95 میلیارد دلاری را تصویب کرد. بیش از 60 میلیارد دلار آن با اوکراین اختصاص یافته. همچنین حدود 26 میلیارد دلار این بسته کمک با اسرائیل است. چاک شومر رهبر اکثریت در مجلس سنا گفت که بقیه این کمک‌ها برای افراد ملکی در بحران‌های از غزه تا سودان اختصاص خواهد یافت. پس از ماه‌ها تأخیر، سرانجام مجلس سنای آمریکا این بسته کمکی را تصویب نمود و برای توشیح به رئیس جمهور ارسال شد. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا گفته که لایحه این کمک را پس از تصویب بلافاصله امضا خواهد کرد. و طبقه پنجم و پشت بام ساختمان اداری شفاخانه علاوده نصیرا در نوار غزه مورد حمله قرار گرفته است. تدروس ادهانوم گبریاسوس رئیس سازمان صحی جهان روز سه‌شنبه در شبکه اکس تویتر سابق از طرفین درگیر خواست تا هدف قرار دادن و نظامی سازی شفاخانه ها را متوقف کرده برای آتش بس و صلح کار کنند. گبریاسوس همچنین نوشته که این حمله باعث اختلال در سیستم انرژی خورشیدی شده که برق شفاخانه را تأمین می کند. همچنین از خسارت به ذخایر آب و سوخت شفاخانه نیز گزارش شده است. شفاخانه علاوده روزانه به حد اقل 1200 بیمار خدمات صحی ارائه می کرد و حدود 209 کارمند دارد. به گفته سازمان صحی جان با این حمله از اکتبر سال 2023 تا کنون از جمله 36 شفاخانه تعداد شفاخانه هایی که در نوار غزه آسیب دیدند به 31 شفاخانه رسید. پایان اخبار. سازمان عفو بین‌الملل میگوید طالبان محدودیت‌های فزاینده‌ای را بر زنان و دختران افغان وضع کردند که ظاهراً هدف حذف کامل آنها از عرصه‌های زندگی اجتماعی بوده است. این نهاد در گزارش 418 صفحه‌ای که در مورد وضعیت حقوق بشر در جهان منتشر کرده، همچنین گفته که هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما 1600 مورد نقض حقوق بشر را بین جنوری سال 2022 تا جولای سال 2023 ثبت کرده که نصف از آنها شکنجه و سایر رفتارهای ظالمانه، غیر انسانی و یا تحقیرآمیز بوده است. همکارم آرش همایون با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
سازمان عفو بین الملل در گزارش 418 صفحه‌ای که امروز در مورد وضعیت حقوق بشر در جهان منتشر کرده، در بخش مربوط به افغانستان آن می نویسد: در حالی که افغانستان با وخامت بحران‌های بشری و اقتصادی مواجه است، مردم در افغانستان از سرکوب شدید و نقض حقوق بشر نیز رنج می برند. گزارش می افزاید: طالبان محدودیت های در حال افزایش را بر زنان و دختران افغان وضع کردند که ظاهراً هدف آنها حذف کامل زنان و دختران از عرصه های زندگی اجتماعی بوده است. بر اساس گزارش، بحران بشری و ایرانگر در افغانستان عمیق‌تر شده و با تسلط طالبان در سال 2021 میلادی، مصیبت‌های طبیعی مانند زلزله، سیلاب‌ها و سال‌های متوالی خشکسالی نیز تشدید یافته و ادارات سازمان ملل متحد تخمین کردند که تعداد افراد نیازمند به کمک‌های بشری در افغانستان از 18.4 میلیون تن در سال 2022 به حدود 29 میلیون تن تا آگوست 2023 افزایش یافته است. گزارش می افزاید که عفو بین الملل و کمیسیون بین المللی حقوق داران محدودیت های شدید طالبان را بر حقوق زنان و دختران توأم با دستگیری و توقیف های خودسرانه، ناپدید شدن های اجباری، شکنجه و سایر بدرفتاری های معادل با جنایات علیه بشریت را مستند ساخته است. عفو بین الملل در این گزارش 418 صفحه‌ای خود می نویسد که تعدادی از مردم مربوط به اقوام هزاره، ازبک، ترکمن و تاجک با حاشیه رانده شدن فزاینده و اخراج اجباری از خانه ها و زمین هایشان مواجه شدند و بر اساس گزارش ها اعضای جامعه بلوچ دستگیر و به زور ناپدید شدند. بر اساس گزارش، اقلیت های مذهبی از جمله شیعان، سکها، هندوان، مسیحان، احمدیه و اسماعیلیه همچنان با حاشیه رانده شدن تعصب و تبعیض مواجه بودند. هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما 1600 مورد نقض حقوق بشری مرتبط با دستگیری ها را بین جنوری 2022 تا جولای 2023 ثبت کرده که نصف آنها شکنجه و سایر رفتارهای ظالمانه، غیر انسانی و یا تحقیر آمیز بوده است. عفو بین الملل می نویسد که پس از تسلط طالبان بر افغانستان، با وجود کاهش خشونت‌های مرتبط با درگیری‌ها، افراد ملکی همچنان با حملات در سراسر این کشور روبرو هستند و ماموریت هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما 3774 مورد کشته و زخمی شدن افراد ملکی را بین آگوست 2021 تا ماه می 2023 ثبت کرده که از جمله 1095 تن کشته و 2679 تن دیگر هم زخمی شدند که اکثریت آن به شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی موسوم به داعش نسبت داده شده است. بر اساس گزارش عفو بین الملل، فضای آزادی بیان و رسانه‌ها به شدت کاهش یافته و بر اساس گزارش‌ها در ماه مارچ حداقل 2 خبرنگار در یک حمله بمی کشته شدند، ده‌ها تن دیگر به دلیل گزارش‌های انتقادی از طالبان و یا در مورد نقض قوانین از سوی طالبان به طور خودسرانه دستگیر، مورد آزار و اذیت قرار گرفتند. گزارش می‌افزاید: فعالان، مدافعان حقوق بشر و اعضای جامعه مدنی همچنان با خشونت، ارعاب و نظارت مواجه بودند و بسیاری از آنها در معرض دستگیری‌های خودسرانه، ناپدید شدن‌های اجباری و توقیف غیرقانونی قرار گرفتند. بر اساس گزارش‌های سازمان ملل متحد، زندانیان از شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها از جمله سوء استفاده جنسی رنج می‌برند. عفو بین‌الملل می‌نویسد که ترس فراگیر از آزار و اذیت طالبان باعث شده که هزاران تن افغانستان را ترک کنند و بیش از 1.4 میلیون مهاجر افغان در پاکستان در معرض خطر بازگشت اجباری قرار دارند و تا دسامبر سال گذشته بیش از 490,891 پناهجوی افغان از سوی حکومت پاکستان به افغانستان اخراج شدند. عفو بین الملل می افزاید. دیگر باشان جنسی نیز همچنان با انبوه از نقض حقوق بشری توسط طالبان، از جمله تبعیض، خشونت‌های هدفمند، تهدید و دستگیری‌های خودسرانه مواجه بودند و فرهنگ معافیت از مجازات به ویژه برای جنایات تحت قوانین بین المللی همچنان فراگیر باقی مانده است. عفو بین الملل در این گزارش خود از شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد خواسته تا علاوه بر ماموریت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان، یک مکانیزم پاسخگویی مستقل بین المللی را برای جمع‌آوری و حفظ شواهد برای رسیدگی به جرایم احتمالی نیز ایجاد کند. طالبان هرچند تا حال در مورد این گزارش عفو بین الملل واکنش نشان ندادند، اما در گذشته یافته‌های اکثر گزارش‌های نهادهای حامی حقوق بشر از جمله شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد عفو بین الملل و دیدبان حقوق بشر را نادرست و دور از واقعیت خواندند. طالبان ادعا میکنند که به فرمان عفو خود پابند هستند و حقوق زنان و دختران را در چوکات شریعت اسلامی تامین میکنند.
معلومات تازه و واقع بینانه میتواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تنش‌های اخیر بین ایران و اسرائیل بر زندگی مهاجران افغان مقیم ایران چقدر تأثیر گذاشته است؟ شماره از آنها می‌گویند که از ترس احتمال وقوع جنگ به افغانستان برگشتند. همکارم شاپور صابر با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
سلسله حملات اخیر بین اسرائیل و ایران بر قلمروهای یکدیگر ظاهراً به پایان رسیده است. اما ترس و نگرانی در میان مردم عادی به ویژه مهاجران افغان مقیم ایران همچنان پابرجاست. حتی کار به جای کشیده شده که شماری از مهاجران افغان که از ترس خطرهای جانی و مشکلات اقتصادی ترک وطن کرده بودند به افغانستان زیر سلطه طالبان فرار کردند. محمد داوود یکی از آنهاست که همراه با خانوادش پس از 10 سال مهاجرت در ایران به افغانستان برگشته است. این مرد 38 ساله که پدر 5 فرزند است، چند روز قبل از مرز میلک ولایت نیمروز از ایران وارد افغانستان شد. او در یک فابریکه مبل سازی در تهران کار میکرد و در یک ماه چیزی معادل 12,000 افغانی دستمزد میگرفت. او به رادیو آزادی بیشتر میگوید.
نو د دې لپاره چې د ایران او اسرائیل په مابینځ کې شخړې او مشکلات را ایجاد شوي دي، خو زه دا هم راغلی یم افغانستان ته، ځکه چې هلته مشکلات او چالشونه ډېر و. زه د دې لپاره بیرېدلم چې د شخړه ونیسي او د زما اولادونه هلته مړه نسي، شهیدان نسي. نو دغه دپاره رالم وتل ته، او زموږ قومان نور عزیزان د اکا زامنې ټول ایران کې دي. نو هغو ماته زنګونه وویل چې موږ دای را روان یو افغانستان ته، تاسو هم راسئ. نو مال زه پر پله یم رسېدلی یم، دا د افغانستان ته تاسو به ځانونه راورسوئ، دوی هم را روان دي د خیر سره. نو دلته غلی او توکل پر الله او بغور چې او کاروبار او ژوند ورته پیدا سي ان شاء الله.
محمد امین 41 سال هم پس از 16 سال مهاجرت در ایران از طریق مرز ولایت نیمروز با خانوادهش وارد افغانستان شده است.
ما از ترس جنگ و انتحار اینا رفتیم به ایران، اونجا رفتیم و اونجا هم 15 سال 16 سال گفتیم کار کردیم، اونجا زحمت کشیدیم، با اولادای خودم اونجا بودیم که دیدیم که اونجا هم حوضا خراب شدن و بالاخره مجبور شدیم که پس به وطن خود برگردیم. با می 6 اولاد که دارم فرزندای مکه هستن، امیدوارم که زمینه کار هم برای ما مساعد شود.
تنش‌های دیرینه میان ایران و اسرائیل زمانی به اوج رسید که از حمله راکتی منتسب به اسرائیل در اول ماه اپریل به کنسولگری ایران در دمشق پایتخت سوریه خبر رسید. در آن حمله چند چهره نظامی برجسته سپاه پاسداران ایران نیز کشته شدند. تقریبا 2 هفته بعد ایران در یک اقدام تلافی جویانه با چند صد راکت و تیاره بی سرنشین به طور بی پیشینهی مستقیماً به سمت اسرائیل حمله کرد. چند روز بعد خبر رسید که اسرائیل در پاسخ به این حملات ایران با حملات موشکی به یک پایگاه هوایی نظامی ایران در ولایت اصفهان حمله کرد. احمد فواد یک از مهاجران افغان با همسر و 3 کودکش در ولایت اصفهان ایران زندگی می کند. با وجود حملات اخیر در اصفهان، کارشناسان احتمال وقوع جنگ تمام عیار بین ایران و اسرائیل را در حال حاضر بعید می دانند. اما حس ترس و عدم اطمینان ناشی از حملات اخیر از ذهن احمد فواد دور شدنی نیست.
شخصا خیلی هراس دارم و شخصا خیلی میترسم، چون این حملات و این جنگ ها باعث از ضرر رساندن برای من هم میشه.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی و عزیزان برنامه مجله فرهنگی آزادی. باز هم با شماره دیگر و مطالب متنوع از امواج رادیو آزادی با شما هستیم و آنچه را برایتان تهیه کرده ایم تقدیمتان می کنیم. فهرست مختصری از داشته های این شماره. در آغاز برنامه در گزارشی خواهیم شنید که مسئولان شماری از انتشارات با شکایت از سرد شدن بازار فروش کتاب میگویند که برای تشویق مردم به خرید کتاب تخفیف های ویژه اعلام کردند.
در گذشته که من میرفتم کتاب میخریدم و مطالعه میکردم، بازار کتاب فروشی رونقش بسیار زیاد خوب بود، مردم بیشتر مطالعه میکردند، اما سابقه که نسبتا کمتر شده.
داستانی با موضوع عیاری و مردانگی فرستاده شنونده ها. پارچه شعری از بانو هما طرزی، یکی از شاعران معاصر به صدای خودش که به مجله ارزانی فرمودند. یادی از کارها و زندگی عبدالحمید مبارز، یکی از پیشگامان ژورنالیسم در افغانستان که هفته گذشته در کابل درگذشت. چند جالب آموزنده از رسانه ها را نیز برایتان برگزیده ایم. گپ و گفتی پیرامون گودی پرانبازی یا کاغذ پرانبازی، این تفریح قدیمی مردم افغانستان که گفته می شود 100 سال در بین مردم در این کشور مروج بوده است. و اگر فرصت بود مطالب دیگر و موسیقی. مسئولان شماری از انتشارات با شکایت از سرد شدن بازار فروش کتاب میگویند که برای تشویق مردم به خرید کتاب تخفیف های ویژه اعلام کردند. آنان یکی از علت های اصلی سرد شدن بازار فروشات کتاب را وضعیت بد اقتصادی مردم عنوان می کنند. شماری از دوستداران فرهنگ مطالعه هم تایید می کنند که علاقمندی به خرید کتاب در بین مردم کمتر شده است. این در حالی است که چندی پیش حکومت طالبان ده‌ها هزار جلد کتاب را از کتاب فروشی ها جمع‌آوری و یک فهرست را به عنوان فهرست های ممنوعه به ناشران و فروشندگان کتاب ارائه کردند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
شماری از انتشارات ظاهراً به دلیل سرد شدن بازار فروشاتشان تخفیف‌های ویژه در فروش کتاب‌هایشان اعلان کردند. مسئولان این انتشارات در گفتگو با رادیو آزادی تایید کردند که کاروبارشان اکنون از رونق افتاده است. شمس الدین، مسئول انتشارات تمدن شرق، میگوید چشمدید آنها نشان می‌دهد که احتمالاً بسیاری از کتاب‌های علوم عصری با عنوان سرمایه راکت برای کتابفروشان باقی خواهد ماند. او به رادیو آزادی گفت:
ما 25% تخفیف دادیم از نرخ پشتی. یک علتشی بوده که ما خواستیم که مردمی که از مشکلات اقتصادی رنج میبره و تشویش و پرابلم دارن، اینا اگر کتاب مطالعه کنن کمی آرام راحت شوند. یک هدف مایی بوده، هدف دوم ما میست که کتاب های ما در گودام زیاد است که همیا کم کم عرضه شود، ارزانتر و پول دست ما بیاید که پس خرچ و مصرف دکان کنیم.
عبدالرحمن مسئول انتشارات سعید در شهر کابل نیز دلیل کمرنگ شدن بازار خرید و فروش کتاب را چنین گفت.
این فیصدی که از طرف انتشارات اعلان میشه یک انگیزه به مشتری ایجاد میکنه. در کل مردم بیشتر مردم انگیزه بعد مطالعه و اینا دارن، ولی مشکل اساسی سطح پایین اقتصاد مردم است. به خاطر کس نمیتونه اقدام بکنه.
شماری از مردم به ویژه علاقمندان فرهنگ مطالعه نیز از کاهش رونق بازار کتاب فروشی ابراز نگرانی میکنند. به گفته آنان اخیراً به علتهای مختلف از جمله وضعیت اقتصادی مردم فرهنگ خرید کتاب و مطالعه کمرنگ شده است. حامد عزیزی یک تن از آنان در کابل به رادیو آزادی گفت.
میزان مطالعه در فعلا و گذشته کاملا فرق کرده. در گذشته که من میرفتم کتاب میخریدم و مطالعه میکردم، بازار کتاب فروشی رونقش بسیار زیاد خوب بود، مردم بیشتر مطالعه میکردن، اما سابق کردن نسبتاً کمتر شده.
حمید باشنده هرات با تایید این موضوع به رادیو آزادی گفت.
توجه کردن مردم به فرهنگ کتاب و کتابخانی اولین مشکل فقره. فقر باعث شده که بیشتر مردم روی بیارن به کار کتابی کردن و پول در آوردن و متاسفانه به کمترین چیزی که توجه میشه و بحث درس خانیه.
این در حالی است که نزدیک به 3 ماه پیش مسئولان 4 مؤسسه انتشارات و کتاب فروشی در صحبت با رادیو آزادی مدعی شدند که نیروهای استخبارات طالبان به کتاب فروشی ها و مراکز انتشارات آمدند و حدوداً 50,000 جلد کتاب را جمع‌آوری کردند که با آنها میلیون ها افغانی زیان رسیده است. به گفته آنان بیشتر کتاب های جمع‌آوری شدند که دارای موضوعات تاریخی، سیاسی و مذهبی اند و یا هم در مورد شخصیت های افغانستان نوشته شدند. رادیو آزادی در آن زمان نیز به فهرستی که شامل 78 کتاب به زبان های دری و پشتو میشد یافته بود که گفته می شود حکومت طالبان به کتاب فروشی ها تحویل داده و از آنها خواسته تا این کتاب ها را نفروشند. پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان در کنار سایر بخش ها بازار فروش و نشر کتاب سرد شده است. پیش از این برخی کتاب فروشان به رادیو آزادی گفته بودند که با ممنوعیت فروش برخی کتاب ها بازار فروشانان سردتر خواهد شد.
در گزارشی شنیدید که مسئولان شماری از انتشارات با شکایت از سرد شدن بازار فروش کتاب میگویند که برای تشویق مردم به خرید کتاب تخفیف های ویژه اعلام کردند.
عیاری و مردانگی از اوصاف خیلی بالا در حیات اجتماعی مردمان شرق به خصوص اتباع کشور ما در گذشته ها بود و اما نه امروز. بقایای عیاران و کاکه ها تا دهه های اول سده اخیر نیز در شهر کابل و شماری از ولایات افغانستان دیده شدند و حکایاتی از اعمال ایشان نیز در رسانه ها به ما رسیده و به خصوص از کاکه های شهر قدیمی کابل که از کاکه جبار تا آخرین آنها غلام نبی اشقری و غنی نسواری و چند دیگر که امروز خال خال از اوصاف ایشان را شماری از جوانهای شهر کونه کابل هنوز هم تقلید می کنن و اما نه به صداقت و ایثاری که اسلافشان داشتن. در شرایط امروز کاکه‌ای دیده نشده که مالی را از غاصبی گرفته و به ناداری توزیع کرده باشد و اگر همچنین کند برعکس کاکه‌های قدیم نفس اماره او خودش را مستحق‌تر از دیگران می‌داند که این نشانه کاکگی و عیاری نیست. خیر، این چند جمله را بر سبیل مقدمه‌ای بر حکایتی داستانگونه از فرستاده شنونده دائمی مجله فرهنگی آزادی لیلا بانو نوشته و آن را برگزیدم که حکایتی از کاکه‌های صدهای خیلی دور و دور را میرساند که با تأسف باز هم منبع اصلی و یا فرعی آن را نوشته نکردن و اما ما خود این بانو را منبع ارسالی می انگاریم و آن را برای شنونده ها می خوانیم. دزد ماهری بود و با چند نفر از دوستانش باند سرقت تشکیل داده بودند. روزی با هم نشسته بودند و گپ می زدند. در حین صحبت‌هایشان یکی از آنها گفت: چرا ما همیشه با فقرا و آدم‌های معمولی سر و کار داریم و قوت لایموت آنها را از چنگشان بیرون می آوریم؟ بیایید شیوه کار را تغییر دهیم. این بار خود را به خزانه سلطان بزنیم که تا آخر عمر برای ما بس باشد و بخش عمده آن را که به دست می آوریم به فقرا تقسیم کنیم، چون که خود ما از زهر ناداری چشیده و از غربت به این کار دست زده ایم. البته دسترسی به خزانه سلطان هم کار آسانی نیست. خلاصه آنها تمامی راه‌ها و احتمالات ممکن را بررسی کردند. این کار مدتی فکر و ذکر آنها را مشغول کرده بود تا سرانجام بهترین راه ممکن را پیدا کردند و خود را به خزانه پادشاه رسانیدند. خزانه مملو از پول و جواهرات قیمتی بود. آنها تا می توانستند از انواع و اقسام طلا و عتیقه ها در کولبار خود گذاشتند تا ببرند. در این هنگام چشم سرکرده باند به شی درخشنده و سفیدی افتاد. گمان کرد که گوهر شبچراغ است. نزدیکش رفت، آن را برداشت و برای امتحان بر سر زبان زد. معلوم شد نمک بوده است. بسیار ناراحت و عصبانی شد و از شدت خشم و غضب دستش را بر پیشانی زد، به طوری که رفیقهایش متوجه او شدند و خیال کردند اتفاقی پیش آمده یا نگهبانان خزانه با خبر شدند. خیلی زود خودشان را به او رسانیدند و گفتند: چه شد رفیق؟ چه حادثه ای اتفاق افتاد؟ او که آثار خشم و ناراحتی در چهرهش پیدا بود گفت: افسوس که تمام زحمتهای چندین روزه ما به هدر رفت و ما نمکگیر سلطان شدیم. من ندانستن نمکش را چشیدم. دیگر نمی شود مال و دارایی پادشاه را برد. از مردانگی و مروت به دور است که ما نمک کسی را بخوریم و نمکدان او را بشکنیم. و آنها در دل آن سکوت سهمگین شب بدون اینکه کسی بویی ببرد دست خالی به خانه هایشان بازگشتند. صبح شد و چشم نگهبانان به درهای باز خزانه افتاد، تازه متوجه شدند که شب خبرهایی بوده است. سراسیم خود را به خزانه جواهرات سلطنتی رساندند. دیدند سر جایشان نیستند، اما در آنجا بسته هایی به چشم می خورد. آنها را باز کردند، دیدند که جواهرات در میان بسته ها موجود است. بررسی دقیق که کردند دیدند که دزد خزانه را نبرده است، وگرنه حالا خدا می داند که سلطان با ما چه می کرد. و بالاخره خبر به گوش سلطان رسید و خود او آمد و از نزدیک صحنه را مشاهده کرد. آنقدر این کار برایش عجیب و شگفت‌آور بود که انگشتش را به دندان گرفته و با خود می گفت: عجبا، این چگونه دزدی است؟ برای دزدی آمده و با آن که می توانسته همه چیز را ببرد ولی چیزی نبرده است. آخر مگر می شود؟ چرا؟ ولی هر طوری که شده باید ریشه یابی کنم و تیتوی قضیه را در آورم. در همان روز اعلام کرد: هر کس شب گذشته به خزانه آمده در امان است. او می تواند نزد من بیاید. من بسیار مایلم از نزدیک او را ببینم و بشناسم. این اعلامیه سلطان به گوش سرکرده دوست‌ها رسید. دوستانش را جمع کرد و با آنها گفت: سلطان به ما امان داده است. برویم پیش او تا ببینیم چی میگوید. آنها نزد سلطان آمده و خود را معرفی کردند. سلطان که باور نمی کرد دوباره با تعجب پرسید: این کار تو بوده؟ سرکرده دوست‌ها گفت: بله. سلطان پرسید: چرا آمدی دزدی و با این که می توانستی همه چیز را ببری ولی چیزی را نبردی؟ گفت: چون نمک شما را چشیدم و نمک گیر شدم. و بعد جریان را مفصل برای سلطان گفت. سلطان علی رغم دزد بودنش به قدری عاشق و شیفته کرم و بزرگواری او شد که گفت: حیف است، جای انسان نمکشناسی مثل تو جای دیگری باشد. تو باید در دستگاه حکومت من کار مهمی را بر عهده بگیری و حکم خزانه‌داری را برای او صادر کرد. بله، می گویند او یعقوب لیث صفاری بود که پس از چند سالی حکمرانی در مسند خود سلسله صفاریان را تأسیس نمود. والله اعلم.
داستانی بود با موضوع عیاری و مردانگی، فرستاده شنونده ها.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
در این هفته سروده تازه از بانو هما طرزی داریم به صدای خودشان. این توته ادبی را به مجله آزادی فرستادند. ما هم بدون تبصره آن را به نشر می سپاریم. معرفت و شناسایی بانو طرزی در چند برنامه قبل به بهانه یک دکلمه به صدای خودشان صورت گرفته بود. با سپاس به آن گوش می دهیم.
بهار چون شگوفه های عشق مرا به آغوشت می خواند و شگوفه ها با چشمان باز منتظرند و سرود هستی در دنیای پرنور با عود هم نوا شده و تو را می سراید در چشمان منتظر آشتی ها و دنیای من پر از شگوفه های توست که از آسمان ها به من هدیه میکنی و در سجود بهاری هر لحظه شگوفه باز می شود، شگوفه باز می شود و شگوفه باز می شود و غنچه های باله تو را صدا می زنند و در بامدادان پر نیاز در ستایشت با چنگ عود، با تواضع و التجا، با تواضع و التجا اشکهای مهر را به سبزه ها می سپارم و من در نیایش های پررنگ عاشقانه صدایت می زنم. ای بزرگترینم و ای واژه بی انتهای زندگی و ای واژه بی انتهای زندگی.
پارچه شعری بود از بانو هما طرزی، یکی از شاعران معاصر به صدای خودش.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiar.
در هفته ای که گذشت ستونی مستحکم و تاریخی باقی مانده از بنای ژورنالیسم در افغانستان فرو ریخت. عبدالحمید مبارز، روزنامه‌نگار کارکشته، نویسنده آگاه، مورخ، شخصیت ملی و مبارز، با این دنیا ودا گفت و اثرهایی در عرصه ژورنالیسم و تاریخ به جا گذاشت. و من مجری مجله آزادی در چند مصاحبه‌ای که با او داشتم وی را فصلی از تاریخ مبارزه سیاسی و سیر ژورنالیسم در افغانستان یافتم. به نوشته نویسنده یعقوب معشوف، مبارز شخصیت ملی و مبارز حق طلبی بود که طی حدود 70 سال زندگی سیاسی خیش لحظه عقبگرد نداشت. وی از پیشروان سیاسی دهه 50 بود. با نخبگان پیشتاز زمان خیش چون عبدالرحمن محمودی هسته ملی ندای خلق را بنیاد نهاد و در انتشار جریده ندای خلق همت گماشت. نهاد خانه مولانا می نگارد. عبدالحمید مبارز فرزند امیر احمد خان یوسفزی در ماه حوت 1309 هجری شمسی در باغبان کوچه کابل به دنیا آمده بود و آموزش های اولی را در لیسه استقلال به پایان رساند و سپس دوره های آموزشی روزنامه‌نگاری را فرا گرفت و پس از آن در مرکز تربیتی ژورنالیستان فرانسه در روزنامه فرانسوا باریژن و در شعبه رادیو تلویزیون پاریس دوره استاجش را سپری کرد. آقای مبارز پیش از آن که در سال 1989 افغانستان را ترک و مجبور به مهاجرت شود، به ترتیب به عنوان مدیر مسئول روزنامه دولتی انیس، معاون آژانس خبری باختر، مدیر روابط فرهنگی و سپس مشاور پارلمانی وزارت اطلاعات و فرهنگ، رئیس آژانس خبری باختر، والی ولایت‌های بامیان، لوگر و نیمروز و همچنان معین سواد آموزی وزارت معارف کار کرد. عبدالحمید مبارز آموزش دیده رشته حقوق و علوم سیاسی بود که سالها در کنار پرداختن به کار روزنامه‌نگاری به نوشتن چندین اثر نیز مبادرت ورزید. از آقای مبارز به عنوان یکی از شخصیت‌های تأثیرگذار در ترویج آزادی بیان و حمایت از روزنامه‌نگاران یاد می‌شود. تا کنون 8 جلد کتاب عبدالحمید مبارز زیر عنوان‌های مختلف چاپ و نشر، بیش از 1500 مقاله علمی، ادبی و فرهنگی وی در رسانه‌های چاپی نیز نشر گردیده است. از جمله خط دیورن سرحد بین المللی نمی باشد، مشروطه سوم و آغاز دموکراسی در افغانستان و تبصره های سیاسی سه عنوان کتابی بودند که به قلم عبدالحمید مبارز چند سال قبل نوشته شده بود که از سوی کلید گروپ در حضور شمار گسترده نویسنده ها و ژورنالیستان با شهرت رونمایی شده بود. تحلیل سیاست خارجی افغانستان از احمدشاه بابای دورانی تا حامد کرزی کتاب دیگری پرآوازه عبدالحمید مبارز است که مورد توجه بیشترین خوانندگان قرار گرفت. برخی از فعالان فرهنگی و چهره‌های سیاسی در رسانه‌های اجتماعی مرگ آقای مبارز را ضایعه‌ای بزرگ برای افغانستان عنوان کردند. از این میان محمد اشرف غنی، رئیس جمهور مخلوع افغانستان، در صفحه اکس خود نوشته است که نام عبدالحمید مبارز در صفحات تاریخ فرهنگی افغانستان خواهند ماند. او افزوده است که مبارز بیشتر عمر خود را صرف حفاظت از منافع ملی، ارزش‌های ملی و انسانی و میراث فرهنگی افغانستان کرد. صمد آژر، نویسنده دیگر افغانستان، در مورد مرحوم مبارز چنین نوشت: عبدالحمید مبارز خوشنام زیست، مبارزی که از جوانی تا پای مرگ مبارز راه مشروطیت، قانونیت و میهندوستی بود و الحق که به بزرگ داشت می ارزد. با تبعیت از قانون طبیعی بقا و فنا با زندگان ودا گفت. نامش با ژورنالیسم و مطبوعات کشور پیوند ناگسستنی دارد. از افراط و تفریط بیزار بود ولی در پایداری بر حقیقت تزلزل را به خود راه نمی داد. آثارش نماینده تفکر احساس آزاد، مستقل و غیر وابسته بوده که یکی از مشخصات کم پیدا در آثار معاصران است. رادیو آزادی هم به مثابه رسانه بین‌المللی در روز درگذشت عبدالحمید مبارز گزارشی داشت که در آن آمده. عبدالحمید مبارز نویسنده و یکی از خبرنگاران سرشناس افغانستان روز شنبه به عمر 94 سالگی در کابل درگذشت و پیکر وی در قول آبچکان کابل به خاک سپرده شد. جمشید یما امیری یکی از آگاهان سیاسی در صفحه اکس خود نوشته است که مبارز یک عمر در راستای دفاع از حقوق بشر، دموکراسی و آزادی بیان در افغانستان مبارزه کرد. او در حقیقت تاریخ زنده مطبوعات افغانستان بود. غفور لیوال آگاه فرهنگی بر رادیو آزادی می گوید مرحوم عبدالحمید مبارز نوشته‌هایی در زمینه تاریخ افغانستان از خود بجا گذاشته است و نثر نوشتاری مبارز ساده، شیرین و شفاف بود. از لحاظ زبانی و انشاء موضوعات نوشته‌های او از آخرین نوشته‌های ناب دری به لهجه کابلی به شمار می‌رود. صدیق الله توحیدی از فعالان رسانه‌ای و فرهنگی افغانستان بر رادیو آزادی گفت مبارز حدود نیم قرن برای آزادی بیان و آزادی رسانه قدم زد و قلم زد. مرحوم مبارز در مدت حیاتشان مستر خدمات شایان برای حمایت از خبرنگاران و حفظ ارزش‌های حقوق بشری شدند. خلاصه مبارز در کندوکاو حوادث تاریخی و سیاسی دایم جانبدار حق و عدالت بود. جناب مبارز در آستانه تجلیل از 91مین سالگرد استرداد استقلال افغانستان در 27 اسد 1389 در مصاحبه با رادیو آزادی خواهان اعلام دقیق تاریخ استقلال این کشور شده بود. با استماع این مصاحبه همکارم صدار فروغ با مرحوم عبدالحمید مبارز یادواره این مرد آگاه در بخش ژورنالیسم را به پایان میبریم و بر روح وی درود میفرستیم.
جناب آقای مبارز، شما به عنوان کسی که در مورد مسائل استقلال افغانستان معلومات بیشتر دارین و تازه یک مقاله شما نیز به نشر رسیده که عنوان این مقاله است وزارت اطلاعات و فرهنگ و اکادمی علوم افغانستان تاریخ دقیق آزادی افغانستان را روشن بسازند، هدف شما از این مسئله چی است؟
موضوعی است که در این اواخر همیشه 28 اسد روز استقلال تجلیل میشه. در سابقه که بود 6 جوزا روز استقلال تجلیل می شد و در بعد از او که 6 جوزا را به ماه اسد و سنبله تبدیل کردن، علت از این اقلیم خراب ماه جوزا بود که در ماه جوزا در وقتا باران زیاد می شد و او وقت جشنم 6-7 روز گرفته می شد در چمن دوزوری. تاریخ 28 می تاریخ فتح تل است. قوایی که از جنوبی به قماندانی سپاه سالار نادرخان بعد از او که باز پادشاه افغانستان شد، اینا تل که قشلی از کریم می باشه ایر فتح کده می باشه. ولیکن اصلا استقلال روز 24 فروردین که امان الله خان سوار بر است، داخته یک شمشیر برهنه به کمرش، تنها میره به میدان مرادخانی که در اونجا مردم کابل و بسیار جمعیت زیاد میباشه، در اونجا نطق تاریخی خود ایراد میکنه. در این نطق خود است که استقلال داخلی و خارجی افغانستان اعلان میکنه، مگه از این دقیقه کشور ما مستقل است، ما استقلال داریم.
خب هدف شما از نوشتن مقاله چی است؟ یعنی تاریخ دقیق تجلیل از روز استرداد استقلال افغانستان کدام روز باید تعیین شود؟
یکی روز است که یک جشن گرفته میشه، اینا خود تاریخ حقیقی باید اعلان شود. تاریخ حقیقی 24 فروردین.
خب به نظر شما مبارز صاحب در گذشته چطور توجه صورت نگرفته که تاریخ دقیق استرداد استقلال افغانستان مشخص شود؟ دلیلی که از این روز تجلیل نشد از 24 فوریه منعیس سال روز استرداد استقلال کشور چی بوده؟
در وقت رژیم شاهی متاسفانه کوشش میشد که محصول واقعی استقلال که الان حضرت امان الله خان است از قلم بفتن. از او هیچ تذکره داده نمیشد، نامش در مدوات گرفته نمیشد.
مبارز صاحب، روشن فکرای افغانستان به نظر شما چی نقش میتونن داشته باشند در جهت تبلیغ در خصوص مسائل استقلال افغانستان و روشن ساختن از خانه‌نامه؟
ما فکر میکنم کلانترین موضوعی را که روشن فکران به او باید متوجه شوند تاریخ افغانستان است. خود تاریخ یک درس است. از تاریخ باید هم انتباه بگیره. چی اشتباهات صورت گرفته؟ چی استفاده های صحیح تاریخ صورت گرفته؟ این برای نسل جوان یک ضرورت است. 30 سال آخر طبقه جوان افغانستان از تاریخ خود بریده شدند. برای این معرف نبود، مکاتب بسته بود، کوانتونا بسته بود، کس چیز نوشته نمیکرد، مطبوعات وجود نداشت. بنان همین نسل که امروز جوانای امروز ماست، اینا ضرورت بیشتر به دانش تاریخی دارد.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
یاد خیری بود از کارها و زندگی عبدالحمید مبارز، یکی از پیشگامان ژورنالیسم در افغانستان، که هفته گذشته در کابل درگذشت. در این شماره هم سه جالب آموزنده از رسانه ها داریم. اولی ناشکری از صفحه جمیل جمال، دومی روزخور از صفحه مبین سایی، و جالب سوم کسب شگفتنگیز. نخست ناشکری. مردی در حالی که به قصرها و خانه‌های زیبا می‌نگریست و دوستش گفت: وقتی این همه اموال را تقسیم می‌کردن ما کجا بودیم؟ دوست او دستش را گرفت و به شفاخانه برد و گفت: وقتی این مریضی‌ها تقسیم می‌شد ما کجا بودیم؟ انسان زمانی که پیر می شود تازه می فهمد نعمت واقعی همان سلامتی، خانواده، عشق، شادی، با هم بودن، انرژی جوانی و چند دیگر. همین چیزهای ساده بودند که همیشه داشته ولی هرگز برایشان اهمیت نداده و دنبال نداشته ها بوده ایم. خداوند را شکرگزار باشیم که لباسی برای پوشیدن، غذایی برای خوردن و جایی برای خوابیدن داریم. جالب دوم روزخور، حکایت جوان و پیرمرد در ماه رمضان. در ماه رمضان چند جوان پیرمردی را دیدند که دور از چشم مردم غذا می خورد. با او گفتند: ای پیرمرد، مگر روزه نیستی؟ پیرمرد گفت: چرا، روزه هستم، فقط آب و غذا می خورم. جوانان خندیدند و گفتند: واقعا؟ پیرمرد گفت: بله، دروغ نمی گویم، به کسی بد نگاه نمی کنم، کسی را مسخره نمی کنم، با کسی با دشنام سخن نمی گویم، کسی را آزرده نمی کنم، چشم به مال کسی ندارم، ولی چون بیماری خاصی دارم متاسفانه نمی توانم معده را هم روزه دار کنم. بعد پیرمرد به جوانان گفت: آیا شما هم روزه هستید؟ یکی از جوانان در حالی که سرش را از خجالت پایین انداخته بود با آرامی گفت: نه خیر، ما فقط غذا نمی خوریم. جالب سوم کشف شگفت انگیز. چه کشف شگفت انگیزی! دانشمندان کشف کردند که مورچه ها پس از جمع‌آوری دانه ها، دانه هایی که برای زمستان نیاز دارند، دانه ها را قبل از ذخیره سازی در لانه هایشان بدونیم می کنند، زیرا شکستن آنها به نصف آنها را از جوان زدن حتی در اثر باران و بهترین شرایط جوان زنی باز می دارد. اما دانشمندان وقتی متوجه شدند که دانه های گشنیز ذخیره شده در لانه مورچه ها به جای دو تکه به چهار تکه تقسیم شدند، شگفت زده شدند. پس از تحقیقات آزمایشی دانشمندان دریافتند که دانه گشنیز پس از تقسیم شدن به دو قسمت همچنان جوانه می زند، اما پس از تقسیم شدن به چهار قسمت جوانه نمی زند. پس چگونه این موجودات کوچک همه اینها را می دانند؟ انسان ها خیلی کم می دانند. چیزهای زیادی برای یادگیری موجودات دیگر وجود دارد.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر قمه شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اینجا میرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما هم رادیو زدی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
چند جالب آموزنده از رسانه ها را نیز تقدیمتان نمودیم.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
گودی پرانبازی یکی از سرگرمی های افغان هاست که بنابر اظهار یکی از کارکشته ها این بازی سابقه بیش از 100 سال دارد و از جمله حرکات و فعالیت ها در پرواز دادن کاغذ پران می توان از چرخه گرفتن، تار دادن، جنگ انداختن، آزاد شدن و در نهایت دویدن در عقب گودی پران آزاد شده و در مواردی افتادن شماری از اطفال کم تجربه از بام هاست که این آخری دلخراش است. شکل و دیزاین گودی پران در نزد بیشتر ساکنان افغانستان متفاوت است. کهنسالان شمال و شمال غرب افغانستان سابقه آن را به صدها سال قبل میبرند و آن را بازورای بادپرک می نامند. بحث بیشتر در مورد گودی پران، کاغذ پران و بازورک را همکارم ادامه می دهد.
محمد آصف فرزند سید محمد متولد 1315 خورشیدی است که در میانه شوربازار و گذر علیرضا خان کابل به دنیا آمده. وی از گودی پرانبازها یا کاغذ پرانبازهای قدیمی کابل است. او درباره تاریخ این ورزش مردمی افغانستان زمان گفته بود: گودی پرانبازی بیشتر از 100 سال بدین سو در افغانستان رواج یافته است، موقعی که ماشینخانه کابل آباد و ماشینهای آن نصب گردید. یک عده کارگرهای هندی که حیثیت مکانیک به اصطلاح مردم مستری را داشتند و به کارهای چاپ، ضرب و آهنگری ماهر بودند، به کابل استخدام شدند که از جمله مستری افسر علی و چراغ علی هم بود. افسر علی در امور طبابت بلدیت داشت و چراغ علی ریزه کار بود که کاغذ پران را در کابل رواج داد. او از کاغذ و نه یعنی بانگز به نام پتنگ یعنی گودی پران را که معادل لغت پتنگ در زبان اردو است می ساخت و آن را در هوا رها می کرد. ساختمان آن تقریبا مانند یک قطعه مکعب بود که هر ضلع آن از 20 تا 50 سانتی متر بود. اول از نی یا بانکس اسکلت آن را می ساخت و بعدن اطراف آن را با کاغذهای رنگه و سرش کاهی می پوشانید. خلیفه بهاءالدین شاگرد افسر علی بود. پتنگهای عجیب می ساخت. او در کابل شهرت زیاد پیدا کرد. پتنگ بازی و پتنگ پرانی مانند کاغذ بازی کار هر کس نبود و صرف افسرعلی خلیفه بهاءالدین و خلیفه محمد علم رنگیز از پتنگبازان آن زمان کابل بودند. چون پتنگبازی عام شده نتوانست، لاجرم از رواج افتاد و جای آن را کاغذ پران گرفت. بنوشته رحیم فهیم، یکی از آگاهان این بازی، کاغذ گودی پران با نقش و نگار آراسته می شود. در سالهای قبل گودی پرانی که پیامهای عاشقانه بر روی خود داشت خریداران بیشتری داشت و در سالهایی که فضای کشور سیاسی شد از کاغذ پران برای شعر نویسی هم استفاده شد. و اما اساسی ترین جهت گودی پران بازی جنگ انداختن و آزادی گرفتن است. گودی پران بازها تلاش می کنند تا تار رقیب را بریده و گودی پرانش را آزاد کنند و در همین گیرودار است که گردن تماشاچیان با نگاه های متواتر بر آسمان شخ می شود تا نتیجه را شاهد شوند. کاغذ پران بازی تنها در کابل مروج نبوده. در سایر ولایاتی چون بلخ و هرات و چند ولایت دیگر امروزه با مهاجرت ها در کشورهای غربی، امریکا و کانادا نیز با افغان ها یک جا مسافر شده و علاقمندان خود را نگذاشته. کاغذ پران بازی در مزار شریف را در نوشته دوست عزیز یوسف سیمگر باختری به بهانه نوروزی نوشته بود چنین خواندم: به بهانه نوروز که روزهای خوش گودی پران بازی و صید گودی پران بود و در دشت شور شاهد جنگ و بیانه گودی پران ها بودیم و گاه تا نزدیک آمودریا برای صید گودی پران آزاد شده و چند متر تار شیشه می دویدیم. کاغذ پران بازی یا به قول مزاریان گودی پران بازی از شوق‌های شیرین جوانان کشور ماست که نه تنها جوانان بلکه جوانان و نیمه پیران ما نیز از هواداران این بازی هن. اما این بازی مخالفان نیز دارد. همسایگان و غالباً پدر و مادران از مخالفان جدی این بازی هن. زیرا خطر افتادن پسران از بام خاطر والدین را مشوش می سازد. کاغذ پران چند نوع است؟ یک تختهی، نیم تختهی، سپارچه، قرمهی، تپاندار، شلشلکدار و غیره. تار کاغذ پرانهای جنگی تار شیشه نام دارد و معمولاً از گودهای تار نمره دار استفاده می شد. تار شیشه زدن کار سهل نیست و هر کس نمی تواند تار اعلا شیشه بزند. اول باید شیشه در هاون به پودر بدل شود. مواد تار شیشه نزد هر کاغذ پران باز متفاوت است و کسی به کسی از راز کار خود نمی گوید. از اجزای مهم خمیر شیشه ماده است به نام شنگرف. این ماده رنگ قرمزی جلادار دارد و بسیار کمیاب و قیمت است. در آن زمانها این ماده گرانبها در شهر ما فقط در دکان کاکا صوفی جمعخان در نزدیکی مسجد شیخ میرغیلانی یافت می شد. صوفی جمعخان در گذر قلندرشاه زندگی می کرد. بهترین گودی پرانباز شهر مزار شریف سردار خلیل جان نام داشت. او از نوادگان امیر دوست محمد خان امیر کبیر بود. او در کابل زمین مرد به نام مستری معروف بود. یاد همه گودی پرانبازهای آن زمان به خیر باد. این بازی تفریحی در ولایت هرات هم علاقمندان خود را دارد. کاغذ پرانبازی یا بادبادک بازی یکی از تفریح‌های عمده جوانان و اطفال در روزهای جمعه و رخصتی در ولایت هرات است. این بازی بیشتر در ساحات وسیع توسط مردم به پیش برده می شود که تار دادن، جنگ انداختن، کاغذ پران و در نهایت دویدن به دنبال کاغذ پران رها شده بخشی از این سرگرمی است. به باور محمد آصف کابولی، اجزای اساسی گودی پران از تار شیشه عبارت است از شوله برنج لک، میدگک شیشه، گند، نشایسته، پیچ پیلی و پلاس پیلی. ابتدا شیشه را میکوبند و اصافی میگذرانند. پودر شیشه را به دست آورده بعدن قدر برنج لک در آن میجوشانند. در بین آن گند را مخلوط کرده از یک پارچه شیره آن را میکشند که به اندازه خمیر غلظت داشته و پودر شیشه را با قدر رنگ شیرین و اجزای دیگر در آن مخلوط میکنند و به طرز خاص به تار میمالند. بعد از این که تار خشک شد آن را در چرخه ها می پیچانند و مورد استفاده قرار می دهند. اشکال کاغذ پران ها متفاوت است. اول گودی پران ها را دیزاین و طراحی می نمایند. صورتی، کلگنجشکی، واسکتی، دوتکه، سیتکه، کشمیره، شطرنجی، چشمک، بیرقی و غیره که چند رنگ کاغذ را برش نموده و پارچه های کاغذ را مطابق ذوق و طرح تعیین شده سرش می نمایند. گودی پرانبازی در زمان ریاست مرحوم سردار آقا کوشش شد که در داخل بازی های المپیک شود و در فصل آغازین سال در میدان های کمپانی کابل به سطح گسترده و یا به اشتراک علاقمندان به یکی از تفریح های رایج و پر جم و جوش مبدل شده بود. این بازی در سالهای تسلط نخستین طالبان ممنوع اعلام شد و امروزه نیز گرمی خود را ندارد.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
گپ و گفتی بود پیرامون گودی پرانبازی یا کاغذ پرانبازی، این تفریح قدیمی مردم افغانستان که گفته می شود بیش از 100 سال در بین مردم این کشور مروج بوده است. شنونده های محترم، این شماره از مجله آزادی در همین جا به پایان می رسد. اوقاتتان خوش و با رادیو آزادی باشید.